بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. سحر جمعه و صبح جمعه، در شب جمعه، بهترین لحظات روحانی و قدسی و ملکوتی هست. شب زیارتی سرور آزادگان عزیز زهرا ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. ان شاء الله تعالی خداوند همه ما را از زائران امام حسین قرار بده، خصوصا آنانی که الان توفیق پیدا کردند، زحمت کشیدند، همت کردند، از راه‌های دور و نزدیک خود را کنار مرقد نورانی امام حسین علیه السلام قرار دادند. انشالله همشون زیارتشون قبول و دعاهاشون مستجاب باشه. ما اونها را دعا میکنیم، انشالله اونها هم همه ما را دعا میکنند و توفیقی اگر الان ما نداریم در کنار ذریح مطهرش باشیم، از راه دور در بالکن منزل یا پشت بام منزل به آسمان و به سمت راست و چپ نگاه کنیم در شب جمعه، سه بار بگیم سلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. خداوند لطف می فرماید، انگار که از نزدیک کنار ذریح حضرت را ما زیارت کردیم. ثواب حج و عمره نوشته می شه در اعمالمون. من به نیابت از همه شما سروران عزیز، برادران و خواهران گرامی، الان نائب الزیاره شدم و از راه دور عرض سلام و ادب کردم به ساحت قدس حسینی. شب جمعه شب رحمت و مغفرت الهی است. وظیفه داریم در این لحظات نورانی خالصانه بندگی خودمون را به محضر الهی عرضه کنیم، دعا کنیم، تضرع بکنیم و متضرعانه و خالصانه از محضر الهی عاقبت به خیری بر همه مسلمانهای عالم و نجات همه مظلومین عالم، خصوصا در این روزهای حساسی که مظلومین فلسطین برای دفاع از آزادی خودشون، منزل خودشون، مسکن خودشون، آبروی خودشون در برابر خوناشامون و در برابر متجاوزان و یاغیان و سرکشان صهیونیست شکر خدا به پیروزی‌های دست پیدا کردن و رژیم منحط جعلی خودفروخته صهیونیستی و این رژیم غاصب زخم خورده شده، دیوانوار داره تمام مناطق مسکونی غزه رو بمباران میکنه و مظلومانه اون بچه ها به شهادت میرسند. دعا کنیم نجات اونها را. وظیفه داریم که اون چه از دستمون برمیاد برای ریشه‌کن شدن ظلم و ظالم و برای نجات مظلومین و مستضعفین عالم موضع‌گیری بکنیم، کمک مالی بکنیم، کمک فکری بکنیم در راهپیمایی که امروز اعلام شده در سطح کشور در روز جمعه در حد توانمون شرکت کنیم و خالصانه از محضر خدای قادر و متعال و مقتدر دفع شر این ستمگران را، صهیونیست ها را، حکومت غاصب اسرائیل را و پشتیبانان اونها امریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و ایتالیا، اینا کشورهایی که اخیراً بیانیه دادن برای دفاع از ظالم، اینها که پیوسته شعار حقوق بشر میدهند دارن رسماً و علناً در کنار ظالم بر علیه مظلوم موضع‌گیری کردند. این خاصیت انسان سرکش و وارونه است. اگر انسان اصلاح نشود، در مسیر بندگی خدا قرار نگیرد، گناه میکنه، سرکشی میکنه، ظلم میکنه و بدتر از اون گناه و ظلمش و سرکشیش سرپوش گذاشتن بر گناهش و توضیح کردن گناهش و تجاوز را به عنوان دفاع از حق در سطح مجامع بین المللی داره معرفی میکنه. این خطری است که ما انسانها را تهدید میکنه. اگر در مسیر بندگی خدا قرار نگیریم، اگر با این نفس سرکش که قرآن میفرماید امارتون به سو، پیوسته انسان را به زشتی ها، پستی ها، پلیدی ها، ظلم و ستمگری ها امر میکنه این نفس سرکش، ولذا انسان باید به خدا پناه ببره از شر این نفس سرکش. گناه میکنه که هیچ نفس مسوله داره، یعنی داره توضیح میکنه گناهش رو. در هر صورت در محضر آیات نورانی قرآن هستیم. عرض کردم که جمعی از محضر علامه طباطبایی درخواست عمل عرفانی و ریاضت و خودسازی و مبارزه با غرایز حیوانی درخواست کردند. ایشون با بیان این شعری که سمت و جو و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام، پنج راه حل فرمودند. در جلسه گذشته اجمالاً مختصری توضیح دادیم بعضی از این اعمال پنجگانه رو، خصوصاً ابتداءً گفتیم اولین قدم این هست که انسان حالت یقظه و بیداری پیدا بکنه و غافل نباشه، متذکر باشه، متوجه باشه که عالم هستی از جمله ماها مخلوق خدا هستیم و در محضر خدا هستیم و خدا به تمام اعمال و اخلاق و رفتار ما حاضر و ناظر هست و ثبت و ضبط میشه. تلاش بکنیم این حالت ذکر یعنی توجه به خدا در تمام حالات زندگی ما زنده باشه، این ذکر و ذکر. البته ذکر لسانی و زبانی هم خوبه، زیاد تکرار بکنیم استغفار را، استغفر الله ربی و اتوب الی، تکرار بکنیم زیاد تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها را 34 بار، الله اکبر 33 بار، الحمدلله 33 بار، سبحان الله، و توجه بکنیم عالم محضر خداست. در محضر آیات قرآنی، اخلاق قرآنی پیدا کنیم. فأینما تولوا فثم وجه الله، 115 بقره. هر کجا توجه کنید رو به سوی خدا کردید. روبرو باشه، پشت سر باشه، شمال باشه، جنوب باشه، راست باشه، چپ باشه، بالا باشه، پایین باشه، به هر جهتی توجه کنی، فسم وجه الله، اونجا وجه الله، اونجا از منظر الهی خالی نیست. به هر چه نگاه بکنی آیتی از آیات الهی هست. به کوه نگاه میکنی، به دشت نگاه میکنی، به دریا نگاه میکنی، به صحرا نگاه میکنی، به پرنده ها نگاه میکنی، به گلها و گیاهان و ریاحین معطر نگاه میکنی، به انسان نگاه میکنی، به حیوان نگاه میکنی، هر چه میبینی آیتی از آیات الهی و مظهر جلال و جمال و جلوه قدرت الهی است. این حالت ذکر یعنی متذکر بودن. در حال جهاد باشیم، جهاد با نفس، جهاد اکبر، جهاد با دشمنان خدا. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، آنانی که در راه ما جهاد می کنند، پیکار می کنند، آماده هستند که با دشمنان خدا نبرد بکنند، اون وقت این جهادشون، جنگشون فینا، فناء فی الله دارند، فقط برای خدا شعار می دن، فقط برای خدا جنگ می کنن، فقط برای خدا قهر می کنن، فقط برای خدا وصل می شن، مهر نشون می دن. در تمام شؤونات زندگیشون فانی در رضای خدا هستن. والذین جاهدوا فینا، در راه خدا، برای رضای خدا، برای جلب رضای خدا، برای ادای بندگی الهی جهاد می کنند. عرض کردم این جهاد مطلقه و کلی، هم جهاد اکبر را شامل هست، یعنی با دشمنان خدا جنگیدن. اینکه امروز بر علیه اسرائیل، بر علیه امریکا، بر علیه انگلیس، بر علیه این انسانهای بی شرم و بی حیا که آمدند سرزمین آبا و اجدادی فلسطینیان رو غصب کردن در وسط دولت‌های اسلامی، یک دولت جعلی درست کردن به نام اسرائیل و صهیونیستی، دارن این همه ظلم میکنن. نزدیک 75 سال هست که شبانه روز ظلم کردن، حالا این ظلم ها و این دمل به اصطلاح زخمی اینها سر باز کرده، حالت انفجار و غیرت و شجاعت و دفاع و جهاد در راه دفاع از حق و حقوق غارت شدهشون، فلسطینی ها دارن از خودشون دفاع میکنن و مورد نصرت الهی قرار گرفتند. اینا که این همه سازمان های مخوف جهنمی دارن، سازمان سیای امریکا، سازمان موساد خود اسرائیل، اینها که می گفتن ما تمام توطئه ها را در نطفه خفه می کنیم، اطلاعات ما بسیار قوی هست، اینها خیلی راحت فلسطینیان در عرض 6-7 ساعت نفوذ کردن به طرف بالاخره پایگاه های نظامی، اونها چندین شهرکشون رو گرفتن و این همه اسیر گرفتن از اونها. در هر صورت اینها مورد تأیید خداوند متعال از هر مظلومی اگر صادقانه حرکت بکنه مورد حمایت خداوند تبارک و تعالی قرار میگیره. ولذا این جهاد اکبر هست، از این مهمتر جهاد اصغر هست که انسان با نفسش مبارزه بکنه، با هوسش مبارزه بکنه، با جاه طلبیش مبارزه بکنه، با خودخواهی هاش مبارزه بکنه، نفس را کاملا آنچنان رام بکنه، تابع محض عقل و وجدان و اخلاق و ادب بندگی خداییش قرار بده. این جهاد به اصطلاح اکبر هست، جهاد با دشمنان ظاهری جهاد اصغر هست. یادتون میارم که در اون بیابان سوزان حجاز و عربستان لشکر اسلام رفتن، جنگیدن، شهید دادن، کشته دادن، مجروح شدن، بالاخره با یه پیروزی به مدینه که برگشتن، پیامبر اسلام به این مجاهدین حرمت قائل شد، به استقبالشون رفت. در مواجهه با اونها فرمود مرحبا به قوم قد الجهاد الاصغر و بقی علیهم جهاد الاکبر، آفرین و مرحبا بر قوم و گروهی که جهاد کوچک را انجام دادن ولی جهاد بزرگ برگردنشون باقی است. خب جای سوال شد براشون که در این گرمای بالای 50-60 درجه، در با نبود امکانات، این همه بالاخره در برابر دشمن مقاومت کردن، کشته دادن، زخمی شدن، تازه پیامبر می‌فرماید این جهاد اصغر و کوچک و کوچکتر هست و اون جهاد بزرگ و بزرگتر چیه به گردن ما باقی مونده؟ فرمود الجهاد به نفس، جهاد با نفس، این نفس سرکش، نفس راحت طلب، نفس خودخواه، خود بزرگ بین، نفس خودشیفته و از خود راضی، نفسی که گاهی تکبر میکنه، خودشو از دیگران بزرگتر میبینه، بی صبری میکنه، حلم و ادب رو زیر پا میگذاره، رضای خدا را رعایت نمیکنه، در برابر این نفس مقاومت کردن جهاد اکبر همین. اینجاست که در بیابانهای گرم سوزان 50-60 درجه، شمشیر زدن، تیر خوردن، زخمی شدن، جهاد اصغره. اما در مثلا محیط خانه، زیر کولر خنک یا کنار بخاری گرم، اگر نفس ما سرکشی کرد، در برابر این بتونیم مقاومت بکنیم. گاهی مثلا ممکنه بین یه زن و مردی، آقا و خانومی، بگو مگو پیش میاد. یه طرف یه حرفی میزنه که طرف مقابل عصبی میشه، غضبناک میشه. حالا اینجا آیا چگونه برخورد بکنه، مقابله به مصر بکنه، کلوخنداد را پاداش سنگس بکنه، اون یک بیادبی کرده این مثلا دو سه برابرم روش بگذره، یا نه کار علیوار انجام بده؟ فرمود لذت بخشترین جرعه که نوش جان باید کرد، جرعه غضب هست که اگر انسان غضبناک شد بتونه این را به اصطلاح فرو ببره. چطور؟ انسان خیلی شدیداً آتش پیدا بکنه. لذت بخشترین چیزی که از نظر مادی برای انسان لذت بخشه، آب گوارا برای انسان دارای آتش هست. اینجا انسان خودش رو بتونه کنترل کنه، جرعه غضب را مثل جرعه آب گوارا فرو بردن، سکوت اختیار کردن، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. سمت اینجا جای سکوت هست، سکوت پرارزش، سکوت معنادار، سکوتی که انسان با خدا معامله بکنه. اون بد گفت، شما بد نگو. لذا وقتی میاد ظاهرن به امام صادق یا امام باقر علیه السلام، شخص بی ادبی، میگه اومدم 10 بار به شما حرف رکیک و فحش بهت بدم، فرمود نه 1 بار، 10 بارم بگی، 100 بارم بگی، هرگز از زبان من فحشی و حرف رکیکی به شما متوجه نخواهد شد. خدا زبان را به من نداده که اگر کسی به من فحش داد، منم فحش بدم، مقابله به مصر بکنم. هرگز تو سخن زیبا از من نخواهی شنید. در هر صورت تلاش بکنیم از محضر این آیات نورانی درس جهاد اکبر و جهاد اصغر بگیریم. از این روایات و از این رهنمودهای انسانهای برجسته مثل علامه طباطبایی درس عمل عرفانی و عرفان عملی فرا بگیریم، یاد بگیریم، عمل بکنیم. توجه داشته باشیم که بیداری و هوشیاری اولین قدم خودسازی و ریاضت هست. انسان از گناه پرهیز بکنه، اگر گناه کرده توبه بکنه، استغفار بکنه. توجه داشته باشیم که کاملا در جلسه گذشته عرض کردم رعایت تقوای الهی مستقیما پشت سرش برکات الهی و توفیقات الهی رو داره، برکات مادی و معنوی، توفیق بندگی، توفیق خودسازی داره. برعکس معصیت و عصیان هم قطع برکات رو بود به دنبال داره. این چنین اینها کاملا تلازم دارن، با هم لازم ملزومن. رعایت تقوا مساویست پیامدش، دستاوردش برکات الهیست، برکات مادی و معنوی. عصیان و معصیت پیامدش و نتیجهش قطع برکات مادی و معنوی هست. جمله زیبایی از امام صادق علیه السلام عرض می کنم خدمتون. قبل از اون این آیه مبارکه که در 96 سوره اعراف هست: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر اهل آبادی ها درست ایمان بیارند، اعتقادشون رو کامل کنند، عالم را محضر خدا و خالقیت خدا و رازقیت خدا رو فراموش نکنند، بفهمند که مبدأ ما از خداست و به سوی خدا داریم در حال حرکت هست، و تقوا پیشه بکنند، عمل کردشون را با بندگی الهی و دستورات الهی تطبیق بدن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. البته ما برکات آسمانی و زمین را برای اونها منفتح میکنیم، باز میکنیم، بارانهای مناسب با برکت از آسمان براشون و چشمه های لازم برای زندگیشون از زیر پاشون، از آسمان و زمین برکات رو برای اونا باز میکنیم. ولیکن کذبو، ولیکن خیلی از این انسان ها تکذیب میکنن دین خدا را، وجدان الهی خودشون رو زیر پا میگذارن. فاخذناهم بما کانوا یکسبون، ما مؤاخذه می کنیم، عکس العمل نظام عالم هستی، اراده الهی به این تعلق گرفته که در برابر عصیان و سرکشی و معصیت عذاب الهی به دنبالش هست. و لذا امام صادق علیه السلام فرمود: ان الرجل لیذنب الذنب ف یهرم صلات اللیل، که از کردم گناه برکات معنوی و مادی را قطع میکنه. یکی از توفیقات مهم انسان نماز شب هست. در این چنین شب جمعه، سحر جمعه، انسان توفیق پیدا بکنه با خداوند تبارک و تعالی مناجات بکنه. خداوندم می‌فرماید: آمدی، خوب آمدی. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. بازای هر آنچه هستی، بازای. گر کافر و گبر و بت پرستی، بازای. صد بار اگر توبه شکستی، بازای، باز بیا. حر ابن یزید ریاهی با اینکه آنچنان گناه بزرگ با امام معصوم مرتکب شد، ولی اومد و عذرخواهی کرد، هم خدا توبهش را پذیرفت، هم حجت خدا امام حسین مدال آزادگی بهش داد. انت حر کما سمت که امک، تو تو آزاده هستی، تو آزاد مرد هستی، همچنان که مادرت اسم خوبی برات گذاشته، توبه. ولی توبه نکنه، گناه بکنه، توفیقات معنوی ازش سلب میشه. میفرماید که انسانی اگر گناه بکنه، فیحرم صلاة اللیل، از نماز شب خوندن محروم میشه. نماز شب خوندنی که خیر و برکات را به انسان سرازیر میکنه، از سجده های طولانی انسان محروم میشه. و این عمل السیئه اسرع فی صاحبه من السکین فی الله. الله اکبر. این کلمات نورانی را فقط از معصوم میشه ما بشنویم، توفیق عمل پیدا کنیم انشاءالله. بفرماید حقیقت این است که یک عمل بد در صاحب اون عمل سریعتر از چاقوی تیز در گوشت نرم فرو می رود. چطور یه چاقوی تیز را قصاب ها دیدید دیگه، می زنه براحتی گوشت را از استخوان جدا می کنه یا گوشت را تکه تکه می کنه. می فرماید گناه از این چاقوی تیزی که در گوشت فرو می رود سریعتر عمل میکنه، گناه در سلب توفیق انسان، در اینکه گرفتار سخط و غضب الهی بشه. بیدار باشیم، گناه نکنیم، چشممون رو کنترل کنیم، زبانمون رو کنترل کنیم، غضبمون رو کنترل کنیم. جمله دیگری باز در تأثیر گناه در سرنوشت انسان، امام باقر علیه السلام می‌فرماید ما من سنت اقل مثلا من سنت ولکن الله یلغه ایتو یشا، ان الله تعالی اذا عمل قوم بالمعاصی صرف عنهم ما کان قدره لهم من المطر فی تلک السنه الى غیرهم و الى الفیافی و البحار و الجبال. الله اکبر. سرنوشت انسان به دست خودش. انسان بخواد برکات الهی به او نازل کنه، نباید گناه بکنه، از بندگی الهی سرکشی نکنه. حضرت فرمود هیچ سالی از سال دیگر از نظر باران رحمت کمتر نیست. در هر سالی به اندازه‌ای که باران لازم هست، خداوند حکیمانه این نظام عالم رو چینش کرده تا چرخه نظام عالم به طور حکیمانه و متعادل بچرخه. لکن خداوند متعال این باران و قطرات باران را هر کجا که مشیت الهی، حکمت الهی اقتضا بکنه، به اون طرف راهنمایی میکنه. ولذا زمانی که گروهی جامعه گناه بکنه، خداوند اون باران رحمتی که برای اینها لازمه، برای منطقهشون، برای چمنزارهاشون، برای مزارعشون، برای باغاتشون لازمه، در اثر گناهشون اون باران رحمت رو که میخواست بارش بکنه، مقدر شده بود در این مکانها بارش بکنه، خداوند صرف عنهم، منصرف میکنه این ابرهای بارانزا و باران آور و بارشدار رو به سوی غیر اینها، به سوی منطقه های دیگر از این مزارع و باغات، اینها به بیابان های بی خود، به دریاها میریزه، به بیابان هایی که اصلا هیچ گونه اونجا اینا مزرعه ندارن، باغات ندارن، به کوه های دوردست اینها. این چنین نظام عالم بر اساس بندگی موجودات زنده طراحی شده. بیدار باشیم، این مسئله را بدونیم. انشالله آرام آرام این پنج عمل ظاهری که برای خودسازی مطرح شده در این شعر، آرام آرام اینها رو مطرح می کنیم و بدانیم که سرنوشت موجودات زنده عمدتاً با عملکردشون تنظیم میشه. انسان لئن شکرتم لازیدنکم و این کفرتم این عذابی لشدید. اگر بندگی کنید، شکرگزاری بکنید، نعمتها رو به افزایش خواهد بود، ولی اگر کفر بورزید، ظلم بکنید، بدانید این عذابی لشدید، عذاب شدیدی دامنگیرتون میشه. البته رنگهای مختلف داره عذاب. گاهی خداوند متعال شخصی که گناه میکنه نعمت بیشتری به او میده که گناه بیشتری بکنه. ماها فکر میکنیم که بابا این همه این گناه میکنه، چرا این به اصطلاح نابود نمیشه؟ نه، این دنیا برای بالاخره مدرک بهشتی و جهنمی شدن گرفتن درست شده. عجله نباید بکنیم، فکر نکنیم اونی که هر چه گناه میکنه فعلا مورد سخط و غضب قرار نمیگیره. چرا؟ چرا نداره. خداوند حکیمانه عالم رو تقدیر میکنه. بعضی ها را ممکنه در همین دنیا گرفتار عذاب بکنه. گاهی آدم میبینه یک انسان مستبد و سرکش در یک کشوری چقدر ظلم میکنه، بعد چگونه سرنگون میشه و ذلیل میشه. سرنوشتش بالاخره در همین دنیا خودش رو نشون میده. ببینید قذافی اینقدر در لیبی ظلم کرد، امام موسی صدر رو اصلا معلوم نشد چه کار کرد این انسان بی شرم و بی حیا. خداوند متعال در همین دنیا انتقام اون مظلومین رو از او گرفت. با چه ذلت و خفتی کشته شد و چگونه التماس میکرد، عربده میکشید، التماس میکرد که نکشید من رو. حالا این آغاز اون عذاب الهی بود. حتی در حیوانات هم شما میبینید در یک گله مثلا گاوهای وحشی یه دفعه میبینید که از 500 تا مثلا یکیش و دو تاش تومه شیرها میشن. در روایت هست که امام صادق علیه السلام میفرماید ما من طیر یصاد فی البر ولا فی البحر ولا یصاد شیء من الوحوش الا بتذییه تسبیح. میفرماید هیچ پرنده، هیچ خزنده، هیچ چهارپایی از حیوانات و پرندگان و وحشی ها اینها دوچار سید و صیادی و شکار به اصطلاح اون شکارچی ها نمیشه مگر اینکه این در زندگی خودش تسبیح الهی رو ضایع کرده باشه، در حد خودش ظلم کرده باشه. دو ما نمیدونیم. در هر صورت مواظب باشیم که نظام عالم موفقیت را در بندگی خالصانه الهی قرار داده. بندگی الهی نه تنها عذاب آخرت رو از انسان دور میکنه، عذاب دنیا و فشار دنیا را هم از انسان دور میکنه. این نصایقت لا تصیب و ذاکرن لله تعالی، مرحوم شیخ صدوق داره نقل میکنه این رو. صاعقه، اون رعد و برقی که میاد گاهی دفعه گاهی انسانی را حیوانی رو خاکستر میکنه. لحظه ای نه تنها نابود میمیره شخص، خاکستر میشه. پناه بر خدا. میفرماید سائقه به کسی که در حال ذکر خداست، توجه به خدا داره، غافل از خدا نباشه، سائقه به او اثر نمیکنه، اصابت نمیکنه. یا اصابت نمیکنه یا اصابت کرد با قدرت بی‌نهایت الهی سیانت میشه، نابود نمیشه، از بین نمیره. در هر صورت غفلت مساوی است با خسارت جان و روح و روان انسانی انسان. غافل نباشیم در زندگی، عمرمون رو، سرمایه‌مون رو مفت از دست ندیم. خب آخرین پنجشنبه این ماه نورانی دیروز رفت، خوشا به حال عزیزانی که توفیق روزه صوم الدهر را داشتن که پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر و چهارشنبه وسط هر ماه را روزه گرفتن. عزیزی سوال که میکرد که گاهی مثلا در پنجشنبه آخر ماه آدم بل اجبار مجبور میشه یا لازم میشه یه سفری بکنه، در سفر که نمیشه روزه گرفت چیکار بکنید؟ اشکالی نداره، میشه ما اگر امکانش هست اون سفرمون رو در بعد از ظهر قرار بدیم، روزه صوم و دهر آخر پنجشنبهمون از دستمون نره. اگر نه نشد، جمعه بعد از اون پنجشنبه را رجاءً به عنوان همون صوم و دهر جمعه را جایگزین پنجشنبه بکنی. روزه مستحبی است که بدعت که نمیخوایم بگذاریم، میگیم خب خدایا دیروز من توفیق روزه صوم و دهر را نداشتم، پنجشنبه نتونستم روزه بگیرم، سفر پیش اومد. یا گاهی ممکنه انسان به قول شیرازی ها میگن مهمان گیرمون اومد، مهمان تشریف آورد منزل. خب اخلاقا صحیح نیست که خصوصا اگر مهمان خودمونی نباشه، آدم صاحب خانه روزه باشه مهمان چیز بکنه. این است که اشکال نداره پنجشنبه رو چون به احترام میهمان آدم روزش رو نتونه بگیره، روزه نگیره. جمعه که میاد میهمان نیست، جایگزین بکنه. به این معنا خدایا من پنجشنبه نتونستم روزه صوم و دهر را بگیرم، جمعه را من روزه میگیرم، انشاءالله ثواب همون روزه به من عنایت بشه. بدعتکار طوری نیت بکنیم که بدعت و تشریع نباشه در دین، چون صوم و دهر هم پنجشنبه اول آخر و چهارشنبه وسط. حالا پنجشنبه آخر رو یا اول رو یا چهارشنبه وسط را به هر دلیلی نتونستیم، بعدش در همون فرداش پس فرداش روزه مستحبی داشته باشیم، جبران بکنیم. این سرمایه داره از دست میره، سرمایه ها رو از دست ندیم، چیزهای نفیستر و ارزشمندتری ذخیره بکنیم. مثلا همون دیروز پنجشنبه دو عزیزانی که توفیق روزه داشتن در پرونده اعمالشون مهره صوم و دهر کامل و تکمیل شده مهر خورد و رفت. اونهای که ولی توفیق نداشتن، طبیعتا توفیق نداشتن دیگه. در هر صورت سعی بکنیم این سرمایه عمر را، این شبهای جمعه را، روزهای پنجشنبه را، جمعه را، کلن عمرمون رو با سستی و سهلنگاری، با غفلت و بیخبری به باد ندیم، از دست ندیم. در حال مناجات باشیم. امام علیه السلام می فرماد المصلی ینادی ربه، کسی المصلی ینادی، نماز، نمازهای مستحبی، نماز شب. مرحوم علامه طباطبایی نقل می کنه که در نجف که تازه رفته بودم و مرحوم سید علی آقای قاضی طباطبایی، استاد بزرگوار عرفان حوزه نجف، یه دفعه دم از پشت سرم یه دستی روی دوش من قرار گرفت، برگردوندم صورتم رو دیدم مرحوم قاضی است. گفت از سید محمد حسین و آقای طباطبایی صاحب المیزان، اگر دنیا میخواهی نماز شب بخون، اگر آخرت میخواهی نماز شب بخون. این چنین هست، نماز، نمازهای مستحبی، چون نماز اون کلید رابطه صمیمانه با خداوند برقرار کردن غفلت زدایی، بهترین وسیلهش همون استارت نمازه. اقم الصلاة لذکری، آیه 14 سوره مبارکه طه، نماز بخوانی، چون با نماز خوندن خدا را یاد میکنی، به خدا توجه میکنی. این است که در کمال عز خود مستغرق است، دائما او پادشاه مطلق است. این است که واقعا انسان تلاش بکنه که از غفلت و خودخواهی خودش رو خارج کنه. در روایت هست که لو یعلم المصلی من یناجی من فتل، اگر نمازگزار بدونه که با چه وجود مقدسی داره مناجات میکنه، نجوا میکنه، خلوت کرده، اصلا جدا نمیشه از نماز، اونس میگیره با نماز، لذت میبره، عشق بازی میکنه، عشق ورزی میکنه. اگر از خودپرستی خودسوزی بکنیم، اون خودپرستی را بسوزونیم، محو بکنیم، مشکل دوری از خدا حاصل میشه، چون خدا که از ما دور نیست. هو معکم اینما کنتم اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن خدا به ما نزدیکتر، هر جا باشیم در محضر خدا هستیم. اما ما گاهی غفلت می کنیم، خدا را فراموش می کنیم، در نتیجه این غفلت سر از معصیت و از دست دادن فرصت ها پیش میاره. در هر صورت نزدیکتر است از تو باید چه روی بیرون، نزدیکتر است از تو باید چه روی بیرون، چون برف گذاران شو خود را، تو ز خود میشو. خیلی زیباست، یعنی خدا از تو به تو نزدیکتره. یه چیزی که از ما دور باشه، بله باید بریم بیرون که اونو ببینیم. میگه نزدیکتر است از تو باید چه روی بیرون، چون برف گذاران شو خود را، تو ز خود میشو. میگه مثل برف چطور وقتی در معرض گرما قرار میگیره خود به خود شسته میشه، آب میشه تمام. میگه خودپرستی و خودبینی را این چنین مثل برف آب کن. اونجا دیگه وقتی که تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. انشالله با این چهار پنج عملی که سمت و جو و سحر و عزلت و ذکری به دوام ناتمامان جهان را کند از این پنج تمام، که مقدمه اینها به یاد داشتن خداست، غفلت نکردن، توبه کردن از معصیت ها، دوری کردن، این چنینه. از خدا بخواهیم که فقط سرمون سودای بندگی بکنه و سلام. جز بندگی الهی چیزی در سر نپرورانیم. اگر جز تو سری دارم سزاوار سر دارم. خیلی زیباست بعضی از این شعرها، واقعا حکیمانه است. خدایا اگر جز تو سری دارم سزاوار سر دارم، اگر جز تو سر و کار با چیز دیگه داشته باشم سزاوار است که برم سر دار. اگر جز تو سری دارم سزاوار سر دارم، وگر جز دامنت گیرم بریده باد این دستم. خیلی زیباست. اگر جز تو سری دارم سزاوار سر دارم، اگر این سر من جز هوای تو داشته باشه، جز عشق و محبت و شیدایی و شیفتگی تو داشته باشه، سزاوار است این سر بره سر دار، به دار آویخته بشه. یعنی دنیا را گرفته خدا را رها کرده، این سر دار رفتنش بهتر از زنده موندنش. اگر جز تو سری دارم سزاوار سر دارم، وگر جز دامنت گیرم بریده باد این دستم. اگر خدایا دستمو دراز بکنم به جای اینکه دامن تو را بگیرم، رو به سوی تو بکنم، تو که وعده دادی که ادعونی استجب لکم، تو که در اون روایتی که در بحث گذشته، در بحث اخلاقی گذشته داشتیم که اگر تسبیحات حضرت زهرا را انسان بگه، بعد یه لا اله الا الله بگه، ده بار یا الله یا الله یا الله بگه، خداوند می فرماید لبیک عبدی سل حاجتک، لبیک عبدی، ای بنده من در محضر تو هستم. خدا با اون عظمتش به ما میگه لبیک، معناش اینه. شما اگر به من بفرمایی که اسم منو صدا بکنی، من بگم لبیک، یعنی بفرمان در محضر هستم، بفرمایید در محضرتون هستم، هرچی میفرمایید در خدمتتون هستم، معنای لبیک اینه. میفرماید که در روایت اگر تسبیحات حضرت زهرا را بگه بعد یک کلمه لا اله الا الله، گناهانش بخشیده میشه. اگر برای حاجتی این تسبیحات حضرت زهرا را بگه بعد ده بار یا الله بگه، خداوند با عظمت خالق عالم هستی می فرماید لبیک عبدی سل حاجتک، در محضرت هستم بنده من، حاجتتو بخواه. فرمایش چیه؟ هستم خدمتتو. حالا ممکنه ما حاجتی داشته باشیم که فعلا اون مصلحتمون نیست، تأخیر داشته باشه، ولی قطعا بهتر از اون را خدا به ما مقدر میکنه. به قول مرحوم علامه طباطبایی اصلا امکان نداره دعا مستجاب نشه، چون خداوند خودش دعوت به دعا کردن کرده، و دعونی است از بلکم، بخوانید مرا اجابت میکنم شما. خودشم وعده داده که، و خودشم به همه چی قادره، در نتیجه از طرف خدا مسئله حله. پس اگر جست و سری دارم سزاوار سر دارم، وگر جز دامنت گیرم بریده باد این دستم. اگر دستم رو به دیگران دراز بکنم این دستم بریده باد، چرا به سوی دیگران دراز شده. خیلی زیباست این بحث ها، از خدا بخواهیم انشاءالله خدا توفیق روز افسون به همه ما عنایت بفرماید در این صبح سحری شب جمعه، از خدای عزیز نجات مظلومین عالم رو و نابودی ستمگران و ظالمان عالم را و شفای مریضهای مؤمن را و همچنین نجات این مظلومین غزه رو که انسان وقتی میبینه واقعا تلخ کام میشه از محضر خدا مسئلت میکنیم. از همین در همین لحظه سلاممون را به محضر عزیز زهرا امام زمان علیه السلام، روحی فدا به تراب مقدم هل فدا، هر کجا تشریف دارن به محضرشون سلام و عرض ادب داریم و انشاءالله تعالی وجود نازنینش از همه بلاها دور باشه و انشاءالله تعالی موانع ظهورش برطرف بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولغن من ظلمهم.